شما
شاه مازندران که از آمدن کیکاووس مطلع بود، سپاه او را از بین برد. کیکاووس را اسیر و با جادو نابینا کرد. وقتی زال از این موضوع با خبر شد، چاره اندیشید و از رستم خواست تا به تنهایی برای نجات کیکاووس از راه کوتاه‌تر اما پرخطر به مازندران برود.
از این پادشاهی بدان گفت زال، دو راه است، هر دو به رنج و وبال. یکی دیریاز آن که کاووس رفت، دیگر کوه و بالا برفتن دو هفت. تو را شیر و دیو آید و تیرگی، بماند بدو چشمت از خیرگی. تو کوته گزین و شگفتی ببین، که یار تو باشد جهان آفرین.
رستم در مسیر خود در هفت موقعیت سخت قرار می گیرد و هفت خان ماجرای برخورد رستم با این موقعیت هاست. خان اول زمانی اتفاق می افتد که رستم شب هنگام در نیستانی به خواب رفته بود.
چو یک باز بگذشت در رند شیر، به سوی کنام خود آمد دلیر. سوی رخش رخشان بیامد دمان، چون آتش بجوشید رخشان زمان. دو دست اندر آورد و زد بر سرش، همان تیز دندان به پشت اندرش. همی زدش بر خاک تا پاره کرد، ددیران بدان چاره بیچاره کرد.
خان دوم سرگردانی رستم در بیابان خوش
تن پیوارش چنان کفته شد، که از تشنگی سست و آشفته شد. بیفتاد رستم بران گرم خواب، زبان گشته از تشنگی چاک چاک. همان گه یکی غرم فربی سرین، به پیمود پیش سپه بد زمین. از آن رفتن غرمش اندازه خواست، به دل گفت کابوش خور این کجاست؟
رستم در خان سوم در دل تاریک جنگل اژدهای بزرگی را می‌کشد. او در خان چهارم زن جادوگر را کشت. خان پنجم دیوی به نام اوراد را اسیر کرد و به کمک او راه ورود به شهر مازندران را یافت. شهر را تصرف و کاووس را آزاد کرد، که این همان خانه ششم است. اما کار هنوز تمام نشده. رستم متوجه می شود کاووس نابیناست و پزشک دوای درد او را سه قطره خون از جگر دیو سپید می داند.
فرو برد خنجر دلش بردرید، جگرش از تن تیره بیرون کشید. همه غار یک سر تن کشته بود، جهان همچو دریای خون گشته بود.
با کشتن دیو سپید هفتمین خان پایان یافت و مأموریت رستم انجام شد. با گذر از هفت خان کیکاووس را نجات داد و با گذر از این هفت خان از جوانی نیرومند تبدیل به پهلوان شد و این امتحانی بود برای سنجش آمادگی او به عنوان پهلوان ایران زمین.
رستمی که همیشه پشت و پناه ایرانه، رستمی که همیشه به داد دل ایرانیان رسیده و ایران و ایرانیان رو نجات داده، اما میبینیم که خودش به دست تقدیر و سرنوشت اسیر میشه و نمیتونه فرزند خودش رو به واقع و پاره تن خودش رو نجات بده.
ماجرای سهراب از زمانی شروع شد که رستم به شکار رفته بود و عده‌ای اسب او را وقتی رستم در خواب بود دزدیدند.
وقتی از خواب بیدار میشه میبینه که رخش نیست. خب نشان پاهای رخش رو تا شهر سمنگان پیش میبره. در شهر سمنگان که در سرزمین توران در حقیقت است، پادشاه سمنگان به پیشواز او میاد و تعجب میکنه که چرا رستم هست و زین اسبم بر پشت اوست.
پادشاه سمنگان او را به کاخ خود دعوت کرد و از او خواست تا پیدا شدن رخش در کاخ او بماند. آنجا بود که تهمینه برای اولین بار رستم را دید.
چون یک بهره از تیر شب در گذشت، شباهنگ بر چرخ گردان بگشت، سخن گفتن آمد نهفته به راز، در خوابگه نرم کردند باز. یکی بنده شمعی معنبر به دست، خرامان بیامد به بالین مست. دو ابرو کمان و دو گیسو کمند، به بالا و کردار سر به بلند. روانش خرد بود و تن جان پاک، تو گویی که بهره ندارد ز خاک. از او رستم شیردل خیره ماند، بپرسید از او گفت نام تو چیست؟ چه جویی شب تیره کام تو چیست؟ چون این داد پاسخ که تهمینم، به کردار افسانه از هر کسی، شنیدم همی داستانت بسی. چون این داستان ها شنیدم ز تو، بسی لب به دندان گزیدم ز تو.
دختر پیش روی رستم ایستاده بود و به او گفت که چطور نادید و تنها با شنیدن وصف او و دلاوری هایش دل به او باخته.
اینگونه است که تهمینه به خوابگاه رستم وارد میشه و برای نخستین بار میبینیم در حماسه های ما بانوی به خواستگاری پهلوان و جهان پهلوانی آمده. او هم رستم باید چنین میبود.
همان شب در حضور موبدی این دو با هم ازدواج میکنند. روز بعد رستم مهره‌ای که نشان خانوادگی آنها بود را به تهمینه می‌دهد.
به بازوی رستم یکی مهره بود، که آن مهره اندر جهان شهره بود. بدو داد و گفتش که این را بدار، اگر دختر آید تو را روزگار، بگیر و بگی سوی او بر بدوز، به نیکختر و فال گیتی فروز. وریدون که آید ز اختر پسر، ببندش به بازو نشان پدر.
رستم صبحگاه به زابلستان برمی گردد و 9 ماه بعد تهمینه پسری به دنیا می آورد. پسر به سرعت رشد می کند.
چو یک ماه شد همچو یک سال بود، براش چون بر رستم زال بود. چو 3 سال شد ساز میدان گرفت، به 5 دل شیر مردان گرفت. چو 10 سال شد زان زمین کس نبود، که یار است با او نبرداز بود.
سهراب از این تفاوت خود با دیگر برادران و خواهرانش و کنایه های همسالانش ناراحت شده بود، پس پیش تهمینه رفت.
بر مادر آمد به پرسید از اوی، بر او گفت گستاخ با من بگوی. ز تخم کیم و از کدامین گوهر، چه گویم چو پرسد کسی از پدر. گر این پرسش از من بماند نهان، نمانم تو را زنده در جهان. بدو گفت مادر که بشنو سخن، بدین شادمان باش و تندی مکن. تو پور گو پیلتن رستمی، ز دستان سامی و از نگیرمی. از ایرا سرت زاسمان برتر است، که تخم تو زین نامور گوهر است.
وقتی سهراب فهمید پدرش رستم پهلوان ایران زمین است، تصمیم گرفت تا با حمله به ایران کیکاووس را از تخت شاهی پایین بکشد و رستم را به جای او به پادشاهی بنشاند و خود پهلوان ایران شود.
کنون من ز ترکان جنگاوران، فراز آورم لشکری بیکران. برانگیزم از گاه کاووس را، از ایران ببرم پی طوس را. به رستم دهم تاج و تخت و کلاه، نشانمش بر گاه کاووس شاه.
افراسیاب که خبر میشه که سهراب به طلب پدر برخواسته سپاهی رو به وسیله هومان ویسه همراه او میکنه و سفارش میکنه که کاری بکن که پدر رو نشناسه.
از این سو کیکاووس هم رستم را به مقابله با دشمنی که به سوی ایران می آید روانه می کند. سهراب در همان روز اول سوار بر اسب به تنهایی به دل خیمگاه سپاه ایران می زند و خیمه ها را بر سر سربازان خراب می کند. رستم به سرعت بر رخش می نشیند و به مقابله با او می رود. مبارزه میان این دو در می گیرد، اما به خاطر فرارسیدن شب سهراب پیشنهاد می دهد تا صبح روز بعد صبر کنند و با هم کشتی بگیرند. شب هنگام سهراب به یاد مردی که امروز با او مبارزه کرده بود می افتد.
زبالای من نیست بالاشکم، به رزمندرون دل ندارم دوشم. نشانهای مادر بیابم همی، به دل نیز لختی بتابم همی. گمانی برم من که او رستم است، که چون او نبرده به گیتی کم است.
سهراب چیزی در دلش افتاده که میگوید هم نبردش در میدان شبیه توصیفات مادر است و گمان برده که او خود رستم است. پس تصمیم میگیرد که پس از ورود به آوردگاه کمی معطل کند و او را به حرف بگیرد، شاید بتواند از این امر مطمئن شود. اما رستم فریب او را
کشتی گرفتن سخن بود دوش. نگیرم فریب تو زین در مکوش. نه من کودکم گر تو هستی جوان، به کشتی کمر بستم در میان. سهراب چون پیل مست، برآوردش از جای و بنهاد پست. یکی خنجر آبگون برکشید، همی خواست از تن سرش را برید. نگه کرد رستم به داباز گفت، که این را بباید گشاد از نهفت. دیگر گونه تر باشد آیین ما، جز این باشد آرایش دین ما. کسی کو به کشتی نبرد آورد، سر مهتری زیر گرد آورد. نخستین که پشتش نهد بر زمین، نبرد سرش گرچه باشد به کین.
سهراب پذیرفت و رستم را رها کرد. اما در نبرد دوم رستم دست پیش دارد و این بار اوست که سهراب را بر زمین میزند. رستم که میدانست نمیتواند سهراب را زیاد در خاک نگه دارد، پس خنجر را کشید.
سبک تیغ تیز از میان برکشید، بر شیر بیدار دل بردارید.
سهراب به رستم هشدار میدهد که پدرش انتقام خون او را خواهد گرفت.
کنون گر تو در آب ماهی شوی، وگر چون شوند در سیاهی شوی، وگر چون ستاره شوی بر سپهر، ببری ز روی زمین پاک مهر. بخواهد هم از تو پدر کین من، چون داند که خاک است بالین من. از این نامداران گردن کشان، کسی هم برد سوی رستم نشان.
چون بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشمندرش تیره گشت. رستم وقتی این رو شنید دنیا رو سرش آوار شد. گفت کی گفتی پدر تو کیه؟ که اکنون چه داری ز رستم نشان، که گم باد نامش ز گردن کشان.
بدو گفت اریدون که رستم تویی، به کشتی مرا خیره بر بدخویی. ز هر گونه ای بودمت رهنما، نجمید یک بار مهرت ز جای. کنون بند بکشای از این جوشنم، برهنه نگه کن تن روشنم. شاد خفتان آن مهردی، همه جامه پهلوی بردرید.
فردوسی از این که پدر و پسر یک دیگر را نمی شناسند بسیار غمگین است.
جهانا شگفتا که کردار توست، هم از تو شکسته هم از تو درست. از این دو یکی را نجنبید مهر، خرد دور بود مهر ننمود که همی بچه را باز داند سطور چه ماهی به دریا چه در دشت گور.
اگر ما امروز بدان می نازیم سر بر می افرازیم که ایرانی هستیم، اگر زبان شکرین و شیوای پارسی را در گفتگو با هم میهنانمان یا در آفرینش های ادبی به کار میگیریم، همه را در گرو شاهنامه و خداوندگار آن فردوسی هستیم.
رستم سالها بعد از مرگ سهراب هنوز پهلوان ایران بود و از این سرزمین در مقابل طمع و حسادت دشمنان دفاع کرد، و اما همین حسادت بود که جان پهلوان ایران زمین را نیز ستاند، حسادتی که باعث شد رستم و رخش در گودالی پر از نیزه که به دست برادر ناتنیش شغاد کنده شده بود جان بدهند. شاهنامه بعد از رستم ادامه یافت. فردوسی بعد از پادشاهان کیانی داستان پادشاهان هخامنشی را تا حمله اسکندر به ایران و بعد از آن روایت شکست بازماندگان اسکندر از ایرانیان و آغاز حکومت اشکانیان و در آخر هم بر تخت نشستن شاهان سلسله ساسانی را روایت می کند.
بلندترین بخش تاریخی شاهنامه دوره حاکمیت 420 ساله ساسانیان هست که از اردشیر بابکان شروع میشه، بعدن به قباد و خسرو پرویز و فیروز و انوشیروان، مخصوصا انوشیروان میرسه و یکی دو تا یزدگرد و بهرام گور و بهرام چوبینه و پهلوانان اون دوره هستن، تا میرسه به آخر دوره ساسانی که اون زمان حضرت پیغمبر ایران رو به اسلام دعوت میکنه و چون نمیپذیرن لشکرکشی اسلام به ایران میاد و اسلام ایران رو فتح میکنه و یزدگرد سوم متواری میشه و در همین خراسان ما در اینجا کشته میشه در مرو.
با مرگ یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی آخرین سلسله ایران پایان یافت و این پایان شاهنامه فردوسی است.
اگر شما با دقت همین بخونید میبینید در بسیاری مسائل اجتماع، سیاست، مذهب، اخلاق، جنگ، مسائل اداری بحث میکنه. در واقع شاهنامه بزرگترین کتابخانه ملت ایرانی.
شاهنامه یکی از گنجینه های ادبی ماست، یکی از گنجینه های زبان فارسی است که بی تردید تکیگاه مهمی برای زبان به حساب میاد.
30 سال گذشت و تلاش فردوسی آخر به نتیجه نشست. به نظم کشیدن کتابی پر از افسانه ها و داستان ها از مردمان این سرزمین، کتاب تاریخ و سند هویت یک ملت پایان یافت.
چو این نام بر نامه آمد ببن، ز من روی کشور شود پر سخن. از آن پس نمیرم که من زنده ام، که تخم سخن من پراکنده ام. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
با پایان به نظم کشیدن شاهنامه که فردوسی 30 سال از آخر عمرش را صرفان کرده بود، تاریخی که به فراموشی سپرده شده بود دوباره سر از خاک بیرون آورد. البته البته فردوسی درس دیگری جز تاریخ هم به ما آموخت. او به ما یاد داد که لازم نیست تا زور یا فر ایزدی شاهان شاهنامه را داشته باشیم که خردمندانه و با داد و دهش رفتار کنیم. ما فقط باید تصمیم بگیریم چطور می‌خواهیم زندگی کنیم. همانطور که فردوسی درباره فریدون شهریار عادل و دادگستر شاهنامه گفت، فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی.
شاهنامه فردوسی عنوان برنامه‌ای بود که از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
قصه‌ها خوب برای بچه‌ها خوب. آقای آذر یزدی، من خودم رو از جهت رسیدگی به فرزندانم بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد می‌دانم. دوره طاغوت بود، همه عوامل در جهت گمراه‌سازی ذهن دل جوان حرکت می‌کرد. من دلم می‌خواست چیزی باشه که جوان‌های ما با او هدایت بشن و جاذبه هم داشته باشه. تا اینکه کتاب ایشون رو من پیدا کردم، رفتم تهیه کردم، برای فرزندانم خریدم. نه فقط فرزندان، بلکه در سطح شعاع ارتباطات فامیلی و دوستانه هر جا دستم رسید و فرزندی داشتن که مناسب بود با این قضیه، این کتاب ایشون رو معرفی کردم.
اون چه که انسان براش میمانه برای همیشه همین کتابخانی در این سنین پایینه. دبستانی که ما میرفتیم گلستان درس میدادن، بعض از اشعار گلستان را از اون وقت بنده به یاد دارم که اون وقتی که میخوندیم معناش نمیفهمیدیم، بعدا یواش یواش در طول زمان فهمیدیم.
کردن بچه ها، کتاب خواندن بچه ها، خوندن بچه ها اشکالی نداره، چیز خوبیست.
ما باید کودکان را عادت بدیم به کتابخوانی که این تا آخر عمر همراهشون خواهد بود.
و این کار بر عهده همه دستگاه‌هایی است که در این زمینه مسئولند، از مدارس ابتدایی بگیرید تا صدا و سیما تا وسایل تبلیغاتی گوناگون.
امروز 25 اردیبهشت است، فرصت مغتنمی برای بزرگداشت بزرگان دین، زبان، فرهنگ و ادب فاخر ایران زمین. 25 اردیبهشت روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه است، همینطور روز بازداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی. این مناسبت‌های برجسته را گرامی می‌داریم.
هجده سال با شما. روز آمد و واقع گرا،
اثرگذار و کاربردی،
سیاست،
مناظره،
ارتباطات و رسانه،
تفصیل مباحث اجتماعی،
رادیو گفتگو، رسانه گفتمانساز، در 18 سالگرد تأسیس رادیو گفتگو همراهی شما اعتبار ماست.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز که همه روزه به برنامه های 24 ساعته خود میپردازد. شما عزیزان میتوانید با ما در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونند با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو مراجعه کنید و با شماره 162 هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید. همینطور شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035 در اختیارتون هست، میتونید از این طریق هم با همکاران ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir. شنوندگان ارجمند، از شب گذشته تا کنون به اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان بودیم. از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو اینک به پایان این لحظات رسیده ایم. از شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار، روز بخیر.
6 بامداد، اینجا تهران است. صدا